بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 102 تاریخ 7/7/1395.
باز نمی که آقا ما حریف شمش یا آقا ما باید جای درس من عوض کنیم یا ایشون
چکار رو دیگه چون
یا دعا میکنه یا حدیث یه چیزی بالاخره
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال مولانا ومقتدانا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر، فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم على ذهبه وفزته. بارها شاید به مناسبتهایی به این مسئله مهم و کلیدی اشاره کرده ایم که یکی از اسباب سعادت انسان و هاکزا یکی از اسباب شقاوت انسان در بین اعضایی که خدای متعال به انسان عنایت کرده زبان انسان هست، ولذا آفات زبان، آثار زبان در روایات ما خیلی فراوان میبینیم. حضرات معصومین علیه السلام درباره اون سخن گفتند و من یه نکتهی به حضر شما عرض بکنم، گرچه این نکته خیلی تلخه ولی گفتنش بیوجه نیست. اخیراً گزارشی تهیه کرده بودند دستگاه‌هایی که رصد میکنن آسیب‌هایی که متوجه طلاب ماست. خب طبعا دستگاه‌هایی هست، مراکزی هست که رصد میکنن، اون هم به خاطر اتفاقاتی که میافتد، جرم‌هایی که رخ میدهد، اولین رتبه را در بین سایر جرائمی که در بین هم نوعان ما اتفاق می افتد برمیگردد به زبان، یعنی دشنام ها، بد و بیراه ها، حرف های زشت و ناپسند، چه در محیط خانه، چه در محیط کوچه و خیابان، چه در محیط جامعه، متاسفانه مجموعی که باید خودشون مجسمه حفظ و نگهداری و کنترل و توجه باشند، به چه دلیل، به چه جهت و چرا زبان رهاست، تو این مجموعه زبان رهاست و شکایت هایی که از درون خانه ها می شود، محیط خانواده، خانه، یعنی یک نوع حالت تحکم، یک نوع حالت پرخاشگری، یک نوع حالت بی‌اعتنایی و رها بودن از طریق زبان به عنوان رتبه اول از بین جرائم و آسیب‌هایی که وجود داره ذکر کردند و این توجه جدی را جلب میکنه که این زبانی که با آیات آشناست، این زبانی که با روایات آشناست، این زبانی که با سیره معصومین آشناست، چرا باید این زبان سرنوشتش به اینجا برسد که عنوان رتبه اول را در بعد آفت در بین ما داشته باشد. لذا بی جهت نیست که این همه روایات روی این موضوع تأکید کرده، این نهاد لسان مفتاح و کل خیر و شر. خب میتونه مفتاح کل خیر هم باشد، اما چرا در جاهایی مفتاح شر شده؟ فینبغی للمؤمن، خیلی جالبه، نمیگه فینبغی برای آدمای بی سر و ته، نمیگه ینبغی برای آدمای لاوالی، نه، با حفظ ایمان. فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانه، بر زبان خودش مهر بزند، که در بعضی از روایات وارد شده تفاوت انسان‌های عاقل و انسان‌های احمق در سخن گفتن چه شکلی است. یختم علی لسانه که ما یختم علی ذهبه و فضته، چطور طلا و نقره شو سعی میکنه لاک و مهر بزند تا در اختیار این و اون قرار نگیرد، زبان را هم باید لاک و مهر زد، جز در موارد ضرورت. غیبت از همینجا سرچشمه میگیرد دوستان، دروغ از همینجا سرچشمه میگیرد، تهمت و افترا و همسال زالک. یکی از اساتید حوزه میگفت که من تو مدرسه فیضیه بودم، همشهری بودن با علامه طباطبایی، تقریبا همزبان بودن. ایشون میگفتن روزی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آمد دیدن من تو حجره، حالا اون موقع طلبه عادی بوده، میگفت که تا وارد شد کمی نشست، گفت تو این اتاق غیبت شده، خدا میدونه، گفت تو این اتاق غیبت شده. گفتم بله، قبل از اینکه شما بیاید چند تا از اساتید اینجا نشسته بودن، از هر دری سخنی، و باب غیبت هم باز بود. دیگه ایشون به من فرمود اتاقی که این شکلی درش غیبت شده باشه توفیق آور نیست، اتاق تو عوض کن. دیگه حالا ما باید هر 5 دقیقه اتاقمون عوض کنیم، اتاق تو عوض کن، اتاقی که درش غیبت شده این اتاق توفیق آور نیست. خیلی بارمون سنگینه. حالا خیال نکنید گوینده وضعش بهتر از دیگرانه، نه، لااقل ما حالا 4 تا روایت داشت برخورد میکنیم، تذکری برای خودمون باشه. ینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانه که ما یختم علی ذهبه و فضته، توقف العقول صفحه 298. در کلامی از امیر مؤمنان علی علیه السلام این جمله را در کلمات قصار اون حضرت، کلمه 40 ملازمی فرمایید، فرمود لسان العاقله وراء قلبه و قلب الاحمقه وراء لسانه، زبان انسان خردمند در پس دل اوست و دل نادان در پس زبان اوست. خیلی جالبه. بعد من یه جایی دیدم که یکی از کسانی که ظاهرن شاید مرحوم سید رزیز شارح نهی البلاغه یا سید مرتضی، تردید از منه، یکی از این دو بزرگ خیلی تفسیر قشنگی برای این روایت مطرح کرده که لسان العاقله وراء قلبه و قلب الاحمقه وراء لسانه. عبارت ایشون را که به فارسی برگردانده شده عرض میکنم. ایشون میگه مقصود امام این است که انسان خردمند زبانش را رها نمی کند، انسان خردمند، تا که با دل خیش مشورت کند. لسان العاقله وراء قلبه، یعنی پشت قلبه، موقعی که میخواد حرفی بزند از مسیر و کانال قلب عبور میکند، یعنی با قلب مشورت میکند، صافی قلب از طریق زبان بیرون میاد، صافی قلب یعنی حرفی که آدم میخواد بزنه میده به یه دستگاه، اون دستگاه قلب صافی که کرد اون صافی میاد بیرون. اما قلب الاحمق وراء لسانه، یعنی اول زبان حرفاش میزنه بعد تازه متوجه میشه که خیلی بد شده. قلب الاحمق وراء لسانه. ادامه میدهند که شخص خردمند زبان خود را رها نکند تا که با دل خیش مشورت کند و با اندیشه خود رأی دهد، یعنی دست یک جایگاه مطمئن می‌سپارد که بگم نگم، میگه حالا بگو، اونم با قلب مشورت کرده، بگم نه نگو. در مقابل نادان اون چه بر زبان آید مطرح می‌کند و گفته‌ای که بدون دهن گشاید بر اندیشیدن عرض شود خدمت شما به این که مقدم می دارد. یعنی معناش این است که اول اندیشه نمی کند، سخن می گوید و عاقل اول اندیشه می کند و بعد سخن می گوید. انشاءالله امیدواریم خدای متعال کمک کنه به ما. کتاب نوشتن، یک کتاب قطور راجع به آفات زبان، ببینیم خدا چه میکند با ما. فردای قیامت جواب همین حرفامون، صحبتامون، قضاوتامون. ببخشید. متوجه نشدم فرمودید. ها، روایت اول، روایت اول گفتیم که ان اللسان، ان هذا اللسان مفتاح كل خير و شر، فينبغي للمؤمن ان يختم على لسانه كما يختم على ذهبه و فضته. عرض شود محضر شما، ما در ذیل این آیه شریفه بحث می کردیم، اتأمرون الناس بالبر و تنسون بفرمیدا انفسکم. خب این را ما تا اندازه‌ای که مجال بود محضر شما عرض کردیم، و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. ما نکته ای که در جلسه گذشته گفتیم و نیمه تمام موند، یک پرسشی را مطرح کردیم. این پرسش هم به دنبال طرح یک بحث بود و اون بحث این بود که آیه نمیخواد بگوید امر به معروف نکنید چون عمل نمی کنید، بلکه توبیخی که در آیه بیان شده این است که چرا حالا که شما امر به معروف دارید میکنید خودتون رو فراموش میکنید. نکته ای که اون روز عرض کردم این بود که البته کسانی که امر به معروف میکنن و عمل میکنن تأثیر کلامشون بیش از کسانی است که امر به معروف نمیکنن، اما معنای این حرف این نیست که کسی که عرض شبت خدمتون عمل نمیکند امر به معروف نکند. من روایتی از رسول گرامی اسلام اون روز عرض کردم محضر شریف شما که مثلا محرم که می شود طلبها تعطیل نکنن، لا تأمر بالمعروف، ببخشید، لا نأمر بالمعروف حتی نعمل به کله، ولا ننها عن المنکر حتی ننتهی عنه کله. در پاسخ کسی که عرض کرد این معنا را، حضرت فرمود لا بل مرو بالمعروف و این لم تعملو به کله و انهو عن المنکر و این لم تنتهو عنه کله. این مطلب را ما گفتیم. سؤالی پیش آمد و اون سؤال این بود که در سوره صف آیه هست و همچنین در کلمات نورانی امیر مؤمنان و امام صادق کلامی وجود دارد که از اون آیه و از این دو کلام برمیاد که کسانی که خودشون بفرمایید عمل نمی کنن حق ندارن امر به معروف کنن، جا ندارد امر به معروف کنن. یعنی راه باز نیست، اول باید خودش آدم تنظیم کنه. و آیه ای که استدلال کرده بودن در سوره صف آیه 2 و 3 این بود: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. گفته بودن این آیه در مقام توبیخ این جهت هست که لم تقولون ما لا تفعلون، یعنی کاری که نمی کنید چرا میگید. ما در رابطه با این و همچنین دو تا روایتی که وارد شده بود، یکی از امیر مؤمنان یکی از امام صادق، از امیر المؤمنین این روایت آمده بود: ونهو عن المنکر و تناهو عن و انما امرتم به نهیه به تناهی، که مفهومش این است که پیش از تناهی و ترک گناه عرض شود خدمتون این که کاری نکنید. یا تعبیر امام صادق هم شبیه به این بود که لا یصل له الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، کسی که لم ینسلخ من حواجسه و لم یتخلص من آفات نفسه و شهوات. ما راجع به آیه چند تا پاسخ دادیم. گفتیم اولا این آیه مربوط به منافقینه که وعده می دادن ما تو جنگ میایم شرکت می کنیم، بعد سرباز می زدن شرکت نمی کردن. و این ربطی به ما نحنفی که ضعف اراده هست ندارد، نسبت به نوع افرادی که امر به معروف و نهی از منکر می کنن و توفیق عمل پیدا نمی کنن، نه به خاطر این است که نمی خوان عمل کنن، اراده شون ضعیفه. اون روز هم عرض کردم که اینا میگن دعا کنید که ما توفیق پیدا کنیم، به اون چی که میگوییم توفیق پیدا کنیم. این ضعف اراده است، نه تصمیم بر انجام ندادن. اونا تصمیمشون بر این بود که انجام ندن. خب از این حرفا گذشتیم، اما پاسخ اون دوتا روایت را خواهش میکنم امروز اول بحثمونه دقت کنید، چون نخواستم همه بحث را تکرار کنم. پاسخ اون دوتا روایت این است: اما اون چه که نسبت به کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام و امام صادق نقل شد و ظاهر این دو کلام این بود که کسی که عمل نمی کند شایسته نیست که امر به معروف و نهی از منکر نماید، پاسخ این است که این کلام ناظر به مرحله کمال است، نه مرحله وجوب یا صحت. بله کمال کار این است که آدم تا چیزی را خودش عمل نمی کنه به دیگران هم نگه، امر و نهی نکنه. کمال کار این است، نه اینکه امر به معروف دیگه وجوبش برداشته شده یا دیگه این کار شما صحیح نیست. چون اولا امر به معروف و نهی از منکر بر هر مسلمانی لازم است و منتها شرایطش رو باید احراز کنیم، کجا باید امر کنیم، احتمال هست احتمال نیست و امثال ذالک. و عمل خود آمر به معروف ما نداریم جز شما تو فقه خونده اید، کتاب امر به معروف و نهی از منکر تو فقه خونده اید، شرع لوم خونده اید، جای دیگه خونده اید، نیامده یکی از شرایط امر به معروف این است که خود شخص بفرمایید عامل باشد، نداریم. بنابراین عمل خود آمر به معروف یا اجتناب شرط انجام امر به معروف و نهی از منکر نیست. ولتکن منکم امتون یدعون الى الخير یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر کنتم خیر امه اخرجت للناس. اینا آیون توضیحاتی که دادن وظیفه جامعه است، یعنی به این معنا کسانی که رد میشن تو خیابون جای دیگری. هازا اولا احتمال تأثیر الزامت مون نیست که خودش عامل باشد، نه دخیل. بله حالا بله حالا به تعبیر شما این است، نه اون احتمال تأثیر یعنی نفوذ کلام شما یا اینکه برنگرده به شما بله میتونه اگر احیانا طرف خودش عامل هست وارسته است اثر بکنه، ولی تأثیر تام نداره. حاضا اولا. ثانیاً عرض شود خدمتون این که هر گونه اثر وضعی که بر امر به معروف و نهی از منکر مترتبه بر این امر به معروف و نهی از منکر هم مترتبه، یعنی چه اثری بر امر به معروف و نهی از منکرها مترتبه، بر این امر به معروف و نهی از منکر هم مترتبه ولو شخص واقعا عامل نیست. ثالثاً مرحله کمال همطور که عرض کردم مرهون عمل خود آمر به معروف و ناهی از منکر است. عرض شود خدمتون این که این اگر ترک کرد خودش عمل نکرد به کمال نهایی نمیرسد، گرچه امر به معروف و نهی از منکر امتثال شده ولی به کمال نهایی نمیرسه، نیم بند ناقصه. لذا فقهای ما و بزرگان ما شرط نمی دانن عدالت را در آمر به معروف و نهی از منکر. عدالت شرط نیست، چون معنای عدالت چه است؟ معناش اینه که طرف مرتکب نشود. لذا نمیگن آمر به معروف ایها الناس طلبها باید حتما عادل باشید، بالای منبر برید نهی کنید امر کنید، چون امر به معروف و نهی از منکر گفتن مثل مرجعیت فتوا، مصدریت قضا، امامت و امثال ذلک نیست که مشروط به عدالت و عدم فسق باشد. این هم از این نظر. هر شبت خدمت شما به این که گرچه انسان‌های عاقل و خردمند معمولاً توجه می‌کنن چیزی که خودشون مرتکب میشن و مردم ازش خبر دارن پا به میدان نمیگذارن، لذا شخصی آمد نزد ابن عباس و گفت که میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. این همون مرحله کماله. ابن عباس گفت اگر نترسی که برای تو فضیحتی به بار بیاد، عرض شود اونم با توجه به این سعایه، حالا برو امر به معروف و نهی از منکر کن. گفت این سعایه چیه که ممکنه موجب فضیحت من بشود؟ عرض شود یکی آیه تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم خوند، یکی لم تقولون خوند، یکی هم و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن، سوره هود آیه 88 اینا را خوند. عرض شود و همچنین کلام امیر المؤمنین به محمد حنفیه، یا بنی اقبل من الحکماء مواعظهم، بپذیر موعظه حکما را و تدبر احکامهم و کن آخذ الناس بما تأمر به. یعنی موقعی که شروع میکنی هر شبت خودت عمل کن، و اکف الناس اما تنها ان، بازدارنده ترین فرد باشی نسبت به اون چه که پرهیز میدهی مردم را. خب یک کلمه از این آیه باقی مونده، این کلمه محضر شریف علمای اعلام عرض میکنم، نکته دقیقی در این کلمه است، با ما همراهی کنید. افلا تعقلون اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم بفرمودا تتلون الکتاب افلا تعقلون. کلمه عقل دوستان کمی تأمل خوبی است در اینجا. کلمه عقل معمولاً به قوه دراکه وجود انسان اطلاق می شود، قدرت تعقل، و اون گوهر گرانبهایی است که خدای متعال به انسان داده. میگه اون کس را که بفرمایید دادی چه ندادی، و اون کس را که ندادی چه دادی. این جایگاه عقله. و روش به کارگیری عقل هم، یعنی این قوه دراکه، این است که چند تا معلوم را انسان کنار هم میگذارد و در پرتو این چینش معلومات، همون صغرا و کبرایی که ما درست میکنیم، به کمک اون به امر مجهولی دسترسی پیدا میکنیم که تا الان ما اطلاع نداشته. منتها یه نکته ادبی دوستان وجود دارد، خواهش میکنم دقت کنید. عقل اسم است و معمولا از اسم صیغه و فعل ساخته نمی شود. مثل رجل که اسمه، نمیگن رجل یرجلو، نمیگن. عقلم یه اسمه، از اسم فعل ساخته نمی شود. سوال این است که چرا در اینجا ما یعقلون داریم، تعقلون داریم، عقلومو داریم، موارد متعددی در قرآن در ذیل آیات افلا تعقلون. و اگر از ریشه عقله، عقل که اسمه، پس این اشتقاقات چیه؟ تایید می‌فرمایم این اشتقاقات چیه؟ پس بنابراین عرض شد خدمت شما بین که پس خدای متعال چرا این تعبیرات را به کار برده؟ به پاسخ دقت کنید، پاسخ نسبتاً دقیقی است. پاسخ این است که این عقلی که در آیات به کار رفته غیر از اون عقلی است که ما الان گفتیم. عقل در آیات افلا تعقلون، یعقلون، عقلوهو، این به معنای قوه دراکه نیست. الان یه نکته بگم، تحسین میکنید این نظر را، تحسین میکنید، بلکه این عقل به معنای علم است. عقل به معنای علم است. لذا کتاب اصول کافی را که باز میکنید، کتاب بهار را که باز میکنید، کتاب ال بفرمایید عقل ول جهل، کتاب العقل ول جهل، یعنی عقل در مقابل جهل است. همونطور که جهل در مقابل علم است، عقل در اینجا به معنای علم است، نه عقل به معنای جهل. پس اون عقلی که به معنای قوه دراکه است، عرض شود محضر شما به این که اشتقاق ندارد. اما این عقل به معنای علم است که در روایات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین در مقابل جهل قرار میگیرد. هم در اصول کافی اصلا کتاب مهمیست به نام کتاب العقل والجهل. اما عقلی که مدرک کلیات، نقطه مقابل اون جهل نیست، نقطه مقابل اون جنون است. عاقل مجنون، جنون. عاقل به معنای قوه دراکه، یعنی کسی که قوه دراکه ندارد بفرمایید حالت جنون دارد. بنابراین عقلی که در معنا با اون عقل مختلف و متفاوته و به معنای علم است، علم و دانشه، افلا تعقلون، یعنی چرا از علمتون بهره نمیبرید، از علمتون استفاده نمی کنید، دانشتون را به کار نمی اندازید. خب کسی ممکنه سوال بکنه، خب خدای متعال که واژه دستش کم نبوده، چرا آمده عقل را به کار برده؟ اگه عقل به معنای بفرمایید علم است، خب خود علم استفاده نشده و از واژه عقل به جای علم استفاده شده. اینم پاسخ نسبتاً خوبی است. پاسخ این است که علمی که برای انسان حاصل می شود از مناشع مختلف برای انسان حاصل می شود، یعنی کانال حصول علم برای انسان یک کانال نیست، مسیرهای مختلف و گوناگونی دارد. بخشی از علمی که برای ما حاصل می شود از طریق حواس ظاهره، مثل چشم و گوش و امثال ذلك. الان من وارد یه شهر می شم، قبلا نرفتم، چشمم که می افتد به یه مناره، چشمم می افتد به یه مغازه، به یه بازار، برای من علم حاصل می شود. بر می گردم به قم، میگم من رفتم تبریز، چون این بازاری، چون این جایگاهی، امثال ذلك. کانال علم چشم است، کانال علم گوش است. اینا عرض شود خدمتون یه کانال که اصطلاحاً بهش میگن انسان شعور پیدا میکند، که تو این جهت حیوانات هم با ما مشترکن. حتی گاهی از اوقات اونا تیزتر از ما هستن، در بعضی از موارد حسشون قوی‌تر از ماست، لذا از فاصله خیلی دور اونها گوششون مطلبی را میشنود که ما ممکنه اون را نشنویم، چشمشون دیدی دارد که ممکنه ما اون را نداشته باشیم. تو این جهت این شکلیست. اما بخشی از علم از رهگذر حواس ظاهر نیست، میگن از رهگذر دستاوردهای درونی انسان به وجود بیاد. لذا میگن علم، العلمو، اگر گفتید آفرین دارد، العلمو، نه همه چی گفتید ظاهرا جز اون چی که ما خواستیم. حالا یکی یکی بگیم چون صداتون تو صدا میپیچه. العلم و علمان بعدش واقعا میتونید یک کتاب بنویسید راجبی العلم و علمان. تا اینجاش درسته؟ بعدش نه. ببینید نخیر، العلم و علمان، علم مسموع و علم مطبوع. حالا علم مسموع همین علومیست که الان ما داریم و علم مطبوع اون علمیست که از جان نشأت میگیرد، یعنی در حقیقت. لذا معروف بود میگفتن بعضی از بزرگان ما خیلی درس استاد نرفته بودن ولی کم مطالعه کرده بودن، تحقیق کرده بودن. میگن یه خارجی آمده بود کرج، یه پیرمردی را دید، سوالاتی از این پیرمرد کرد، دید خیلی قرص و محکم و جواب میده. گفت پیرمرد تو چه دانشگاهی درس خونده؟ گفت اصلا من سواد ندارم. گفت یعنی چه سواد ندارم؟ گفت ندارم دیگه هیچ برنامه. گفت پس این حرفو از گفت فکر کردم. گفت فکر کردم تحسینش کرد. حالا یه سری دستاوردهای درونی انسانه و از رهگذر فکر، اندیشه انسانگاهی به جایی میرسه. این نوع از علم را بهش میگن تعقل. پس نگاه کنید، عقل گاهی به معنای قوه دراکه انسان است و گاهی عقل به معنای علم است، اونم نه هر علمی، بلکه علمی که از دستاوردهای درونی انسان هست، نه علمی که از رهگذر حواس ظاهری به دست میاد. افلا تعقلون یعنی چرا تأمل نمی کنید؟ اون دانش درونیتون را به کار نمی اندازید؟ این مورد نظر افلا تعقلون معنا شده که نیاز چندانی هم به درس آموزی ندارد، مثل اون پیرمرد کرجی به آموزش نیاز ندارد. یعنی اگر یه مقداری هم تأمل بکنید متوجه میشوید که با کار بدی است آدم حرف بزنه، بفرمایید به دیگران توصیه کنه، خودش عمل نکنه. خب وقت ما تمام شد. منتها واستعینوا بالصبر والصلاة، آیه بعد واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرتون. دو جمله هم عرض کنم امروز پایان درس قبل از محرم. انشاءالله که خود بنده امسال توفیق دارم برای تبلیغ و شما دوستانم انشاءالله تلاش کنید. درس خوندن خیلی خوبه، مطالعه کردن خیلی خوبه، ولی اگر بتوانید جایی پیدا کنید که بالاخره اون چه که آموختید در این حوزه به مخاطبانتون منتقل کنید خیلی ارزشمند. امروز جامعه ما حقیقتاً نیازمنده. امروز جامعه ما مورد هجمه جدی دشمنانه، چه در داخل چه در خارج. امروز فضاهای مجازی مردم را به ارتداد، به کفر میکشانه. شما میبینید گاهی از اوقات بعضی ها هستن که اصلا تو خانواده سالم، تو محیط سالم، من گاهی تلفن به میزنن شب نصف شب، میگن آه این آقا الان کافر شده چیکارش کنیم. میگم چیش بوده کافر شده؟ میگه پای همین فضاهای مجازی و تشکیلات اینا نشسته و چهار تا شبه ذهنش رو پر کرده نسبت به خدا، نسبت به رسالت نبی اکرم و امثال ذلک. من معتقدم هم مجهز بشید، یعنی در طول سال تحصیلی که تو حوزه هستید غیر از این درسای متعارفی که وظیفه مونه بخونیم و وظیفه تونه بخونید، یه سری مطالعات خاصی برای خودتون بذارید برای کار تبلیغیتون. نمیشود مکاسب را رفت بالای منبر گفت، نمیشود رسائل را گفت، نمیشود هر درس خارجی را گفت. ادبیات خاص، محتوای خاص، یا اگر کلاسایی تو این زمینه تشکیل میشه حتما شرکت کنید. امروز انقلاب ما نیاز داره به حمایت جدی. امروز علیه انقلاب خیلی دارن طراحی میکنن، برنامه ریزی میکنن. اسلام عزیز ما، این جریان وهابیت، جریان تکفیری ها امروز واقعا صف کشیدن برای نابودی تشیع. شما افغانستان دیدید، این القاعده و اینها چه کردن و هنوزم دارن ادامه میدن، شعبه هاشون هم تو سوریه و عراق و جای دیگه. الا کل عالم مردم را با معارف دین خدا آشنا کنید. وجود مقدس امام حسین صلوات الله و سلام علیه بهترین زمینه را برای کارهای دیگه ما فراهم میکنه. مردم به خاطر عشقی که به حسین ابن علی دارن پای منبر من و شما جمع میشن، تو شرایط عادی جمع نمیشن. ولی این لفت الحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا، مردم جمع میشن. حالا این هنرنمایی شماست، از عاشورا حرف بزنی، از اخلاق مردم صحبت بکنی، از دینداری مردم صحبت کنی، از احکام الهی صحبت کنید. منبرهای جمع جور مفید، غیر خسته کننده، منبرهای غیر تجاری اینها کارسازه و ما میتونیم به وظیفه‌مون عمل کنیم. اونجاست که ما میتونیم بگیم حوزه ما تعطیلی ندارد، یا تو درس و بحثیم، یا اگر تو درس و بحث نیستیم بالای منبر و خطابه و کرسی بعضیم. و علی کل حال حوزه ما در هر زمان و در هر ماه و در هر شرایطی برای جامعه مفیده. من آرزوی موفقیت دارم در میزان استجابت دعا، اون لحظه‌ای که احساس میکنید به تعبیر عوام سیم وصل شد برای حوزه ما، برای مرجعیت ما، برای رهبری ما، برای انقلاب ما، برای اسلام ما، انشاءالله دعا کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد. Hello.